ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران میگوید جایگزینی برای حمید ابوطالبی به عنوان نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد ندارد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید ایران مانع سرنگونی حکومت بشار اسد شد. و سبد کالایی جدید تا پایان اردیبهشت ماه بین مردم توزیع می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که این کشور جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد و موضوع را از طریق مکانیزم‌های حقوقی سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد. آقای عراقچی همچنین گفت بر اساس موافقتنامه میان سازمان ملل متحد و دولت آمریکا این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. حمید بابایی سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم تصمیم آمریکا را تأسف‌بار خوانده است. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابوطالبی نیز در صفحه توییتر خود نوشته است آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرده که بر اساس آن با مصوبات پارلمان‌های ملی میتوان تعهدات بین‌المللی را زیر پا نهاد. آمریکا میگوید حمید ابوطالبی در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت ایالات متحده آمریکا در سال 1358 خورشیدی در تهران دست داشته است. آقای ابوطالبی میگوید که با دانشجویان پیرو خط امام کار می‌کرده و در زمان گروگانگیری تنها مترجم آنها بود است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید ایران مانع سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ امیر علی حاجی زاده روز جمعه با اشاره به آنچه اقتدار ایران خوانده گفته است 86 کشور دنیا ایستادند و گفتند حکومت سوریه باید عوض شود و بشار اسد برود، ولی چون نظر ایران این نبود آنها شکست خوردند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در محل سفارت سابق آمریکا در تهران و در مراسم گرامی داشته برخی از کشته شدگان جنگ ایران و عراق سخن می گفت با اعلام اینکه نباید نگاه خوشبینانه‌ای به آمریکا داشته باشیم، افزود پای میز مذاکره باید به این مسئله توجه کنیم که در حال مذاکره با دشمن هستیم. آقای حاجی زاده همچنین با اشاره به مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 گفت مذاکره برای دورسازی دشمن مانعی ندارد، ولی نباید باور کنیم که با این مسائل مشکل مردم حل می شود. خبرها رو ادامه می دیم با خبری دیگر. امیر میرزایی حکمتی، ایرانی آمریکایی و از اعضای سابق نیروی دریایی آمریکا که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران زندانی است، در دادگاهی که وکیلش آن را مخفی خوانده به 10 سال زندان محکوم شد. جزئیات بیشتر را در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه 22 فروردین ماه در گزارشی به نقل از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی متهم به جاسوسی، نوشت که بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر که به شکل غیابی حدود 4 ماه پیش تشکیل شده، حکم اولیه اعدام آقای حکمتی به 10 سال حبس کاهش پیدا کرده است. امیر میرزایی حکمتی 30 ساله 2.5 سال پیش برای دیدار با اقوام خیش برای نخستین بار به ایران سفر کرد و 2 هفته پس از ورود به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد. آقای حکمتی تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد و بین سالهای 2001 تا 2005 میلادی، یعنی سالهای 1382 تا 1386، به عنوان تفنگدار نیروی دریایی آمریکا فعالیت کرده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز تا روز جمعه 22 فروردین ماه هنوز هیچ تاییدیه رسمی از دادگاه انقلاب مبنی بر حکم 10 سال حبس آقای حکمتی به دست او یا وکیلش نرسیده است. با این همه محمود علیزاده طباطبایی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که از صحت اطلاعاتی که ارائه داده اطمینان دارد. وکیل پرونده ی آقای حکمتی در گفتگوی خود آزادی موکلش را منوط به آزادی چند زندانی ایرانی در آمریکا کرده و میگوید که اگر آمریکا برای از بین بردن سوء تفاهمات چند زندانی ایرانی را آزاد کند، ایران نیز در ماه‌های آتی آقای حکمتی را آزاد خواهد کرد. آقای طباطبایی نامی از این زندانیان ایرانی نبرده است. بر اساس آنچه قوه قضاییه ایران اعلام کرده، در حال حاضر 38 شهروند ایران در زندانهای فدرال ایالات متحده زندانی هستند. محمود علیزاده طباطبایی که وکالت خانواده علی اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را نیز بر عهده دارد، درباره تلاش‌هایش در این پرونده و احتمال آزادی زود هنگام آقای حکمتی با اشاره به قوانین ایران و خوشرفتاری آقای حکمتی در زندان نسبت به آزادی زود هنگام او پس از 3 سال ابراز امیدواری کرده است. بر اساس قوانین قضایی ایران، وکیل مدافع زندانیانی که 3 سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده اند می توانند درخواست آزادی پیش از موعد بدهند. آقای طباطبایی امیدوار است که حتی پیش از سرآمدن این دوره 3 ساله مقدمات آزادی امیر حکمتی را فراهم کند. هرچند اضافه کرده که حسن نیت آمریکایی‌ها آزاد کردن امیر حکمتی را هم خیلی آسان‌تر خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خبرها رو ادامه میدیم. خبرگزاری فارس گزارش داد سبد کالای جدید تا پایان ماه اردیبهشت بین مردم توزیع می شود. بر اساس این گزارش، یک مقام آگاه که نامش فاش نشده به این خبرگزاری گفته است که تاکنون هیچ جزئیاتی از مشمولان این سبد و نوع کالای آن اعلام نشده است. بیشتر خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل از یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده بود که قرار است سبد کالا در مرحله دوم به کسانی که آنها را اقشار خاص و نیازمندان واقعی مینامید تعلق گیرد. مرحله اول توزیع سبد کالا که با انتقادهای زیادی همراه بود، از 13 بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و کالاهای آن در مرحله اول شامل 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بطری روغن مایه، 2 بسته پنیر و 24 عدد تخم مرغ بود. فراهم کردن پیش‌زمینه‌های اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که دولت اعلام کرده از اول اردیبهشت ماه آغاز میشه، از روز چهارشنبه 20 فروردین ماه با ثبت نام اولین گروه از متقاضیان رقم خورد. روز شنبه در چهارمین روز از فرایند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی، نوبت کسانی بود که رقم آخر شماره کد ملی آنها 3 عدد است، تا درخواست دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم رو این افراد پر کنند. بیشتر بشنویم در گزارش فریدون زرنگار.
در ادامه تلاش سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای قانع کردن کسانی که نیاز به یارانه ندارند، خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت که این سازمان در اطلاعیه‌ای از کسانی که توان امرار معاش خانوار خود را بدون نیاز به دریافت یارانه دارند خواسته است تا از دریافت یارانه صرف نظر کنند. محمد رضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هم به خبرگزاری مهر میگوید دولت در گام اول به تمام افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند یارانه میپردازد، اما پس از پایش اطلاعات پرداخت یارانه بر اساس تعیین متوسط هزینه خانوارها در شهرها، روستاها و مناطق مرزنشین تعیین میشود. به گزارش خبرگزاری فارس، نرگس نجفی سخنگوی سازمان هدفمندی روز جمعه گفت آمار انصراف دهندگان از دریافت یارانه در پایان فرایند ثبت نام اعلام خواهد شد. نرگس نجفی همچنین روز شنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که بسیاری از ثبت نام کنندگان در فرمی که پر کردند شماره تلفن اشتباه را وارد کردند.
برای ما پل ارتباطی بین سازمان و متقاضیان دریافت یارانه همین شماره تلفن همراهی هستش که توی سامانه درج میکنن، شماره تلفن همراه الزاماً باید شماره سرپرست خانواده یا یکی از اعضای خانواده که دسترسی به سرپرست داره باشه. چون متاسفانه ما توی چند روز گذشته دیدیم که بعضی از این کابینت ها عمدتاً به خاطر اینکه سرعت دادن به کار خودشون، شماره تلفن صاحب کابینت رو برای کل این افرادی که مراجعه کردن وارد کردن.
در این میان اختلاف بر سر به اصطلاح سرزدن دولت به حساب‌های بانکی متقاضیان همچنان ادامه دارد، در حالی که قوه قضاییه و بسیاری از نهادهای دیگر اطلاعات بانکی شهروندان را محرمانه خوانده و دسترسی به آن را غیرقانونی می‌دانند. معاون وزیر اقتصاد می‌گوید در صورت لزوم دولت می‌تواند اطلاعات داده شده از سوی متقاضیان را با مراجعه به حساب‌های آنها راستی آزمایی کند. محمد حسن نژاد نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره لزوم شفافیت گفت:
اگه واقعا میبینن که این 45 هزار تومان تاثیر تو زندگیشون نداره، بیان انصراف بدن. من خیلی دوستانه خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم که نمیشه که من یه روز که سر صحبت 45 هزار تومان هست بگم که من نیاز 45 هزار تومان دارم، ولی بعد از اون ور فردا انتظار داشته باشم سیستم بانکی کشور به من 10 میلیارد تومان اعتبار بده. ما اول آخر مجبوریم بریم روی اینکه شفاف سازی اطلاعات مثل همه جای دنیا. یعنی اگه حسن نجات بگه من زندگیم گیره مثلا 45 هزار تومان، فردا امضا داشته باشه شبکه پانزی بشه مثلا اعتبار 10 میلیارد تومانی بده.
دولت برابر قانون بودجه سال 93 موظف به کسب بیش از 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اما پیش‌بینی می‌کند که برای کسب چنین درآمدی باید بهای حامل‌های انرژی دست کم 80 درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که عملاً افزایش 80 درصدی بهای حامل‌های انرژی به دلیل ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن نیست. بنابراین دولت برای کاهش هزینه‌های خود برای پرداخت یارانه نقدی تلاش دارد تا شمار یارانه بگیران را کم کند و برخلاف مرحله اول قانون هدفمندی تنها به سرپرست خانوارها و افراد تحت تکفل آنها که فرم تقاضای یارانه نقدی را پر می‌کنند یارانه پرداخت کند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما بپردازیم باز هم به یک موضوع مرتبط دیگه با زندگی شهری و شهرنشین ها. سرانجام مدیریت شهری تهران تصمیم گرفته که میزان افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی رو رسما اعلام کنه. بر این اساس قیمت بلیت مترو در تهران 10% و قیمت بلیت اتوبوس 15% افزایش پیدا خواهد کرد. پیش از این نیز اعلام شده بود که نرخ کرایه بهای انواع تاکسی در پایتخت بین 20 تا 25% افزایش پیدا میکنه. این در شرایطی که بر سر اعلام زمان افزایش قیمت کرایه بهای وسایل نقلیه عمومی بین دولت و بین مدیریت شهری یعنی شهرداری هنوز اختلاف نظر وجود داره. گزارش آبتین صدر به همین موضوع پرداخته.
محسن سرخو عضو شورای شهر تهران درباره افزایش نرخ بهای کرایه ها گفت که شورای شهر به دلیل تاکید مردم بر استفاده از حمل و نقل عمومی امسال نرخ کرایه ها را چندان افزایش نداده و حتی از سال قبل هم کمتر افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آقای سرخو نرخ بلیت اتوبوس 15% و نرخ بلیت مترو 10% افزایش می‌یابد. این در حالی است که نرخ کرایه انواع تاکسی نیز امسال حدود 25% افزایش یافته است. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران پیشنهاد شهرداری برای افزایش نرخ کرایه تاکسی 30% بوده که شورای شهر نرخ کرایه تاکسی در تهران را حدود 25% افزایش داده است. اما محسن سرخو عضو شورای شهر تهران درباره اینکه با افزایش قیمت سوخت نرخ‌ها بیش از این نیز افزایش می‌یابد یا نه گفته با توجه به اینکه بیش از 70% تاکسی‌ها دوگان سوز هستند، بنابراین با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این طرح بیش از این اثری بر نرخ کرایه‌ها نخواهد داشت. او درباره زمان اجرای افزایش نرخ‌ها نیز گفته که این موضوع به توافق بین شهرداری و دولت باز می‌گردد. دولت و مدیریت شهری در تهران درباره زمان افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی نظری متفاوت دارند، به طوری که بر اساس مصوبه شورای شهر این تغییر باید از 16 فروردین ماه اجرا می‌شد، اما فرمانداری تهران زمان رسمی افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی را اول اردیبهشت ماه اعلام کرده است. این در شرایطی است که خبرگزاری‌های ایران از افزایش نرخ کرایه بهای تاکسی‌های پایتخت از ابتدای سال جاری خبر می‌دهند.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید که از اعلام میزان افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی توسط شهرداری تهران خبر میداد و در پی اون اختلاف نظری که بین دولت و شهرداری در همین ارتباط وجود داره. اگر شما هم نظری دارید درباره افزایش نرخ کرایه ها میتونید بر روی 20420221212